حق بگو، حق بده حق دستان رفقا سلام. شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. داراب و طمروسی را ایزد تبارک و تعالی مدد رساند، از دست خواریق نجاتشان داد. هر دو سوار بر کشتی جهودی شدند که دو پسر داشت. میانشان نزاع شد، داراب هر سه را بکشت. خود خلی کشتی دست گرفت، باد مخالف اما وزید، کشتی را به جزیره‌ای رساند. بس خوش و خرم طمروسی بیمناک به دور و بر خود نگاه کرد، گفتین جزیره را تنبلوس خوانند و این تنبلوس پسر سنگرون است، برادر قنترش و کموز و سمندون. در این سخن بودند که تنبلوس از شکار باز میگشت، به ایشان رسید. به داراب گفت کیستی؟ داراب کمربند او بگرفت، به میان آبش انداخت. ماهیان او را به قعر دریا بردند. بین داراب و لشکر تنبلوس جنگ شد. در تاریکی هوا لشکر تنبلوس از یکدیگر می‌کشتند، به خیال آنکه داراب را می‌کشند. ناگاه مردی پارسی مهراسب نام به سراغ داراب آمد، گفت که من همشهری شما هم از بلاد ایران، به من اعتماد کنید، به خانه من بیایید، بلکه این فتنه فرو نشیند. خانه مهراسب در آن جزیره بر گوشه ای بود. به خانه وی فرود آمدند. زنگیان همه جنگ می کردند و از یکدیگر می کشتند. تا آنگاه که روز شد، هرچند داراب را بیشتر جستند، کمتر یافتند. شاهو و ماهو، گفتیم این دوتا برادر پسران تنبلوس بودند. شاهو و ماهو هر دو برادر بیامدند به کوشک و امیران و خواستگان پدرش شاهو را بر تخت ملک آوردند، تنبلوس را از دریا برآوردند. 10 روز ماتم تنبلوس بداشتند، 10 روز عزای عمومی. آنگاه نامه ها نوشتند و به جزیره ها فرستادند و در نامه ها یاد کردند که مردی به بالا چنین و برنگ چنان داراب نام به شما رسد، او را بگیرید و به نزدیک ما بفرستید. آن گماشتگان برفتند. چند روز برآمد، باز آمدند، هیچ جا خبر داراب نیاوردند. بر این سخن 20 روز برآمد. مهراسب رو به داراب کرد و گفته ای همشهری، بدان که جهان خوش گشت و راه ها ایمن شد و جهان از فتنه بیارامید. داراب گفت من خود بروم، ولیکن مرا یکی هوس است که شاهوی زنگی را ببینم. این حماقت کودکی، یعنی حماقت و کودکی با هم دیگه وقتی درآمیزه. مرا یکی هوس است که شاهوی زنگی را ببینم، که میگویند که در همه زنگیان چون شاهو مردی نیست به بالا و قد و قامت. مهراسب گفت تو را از دیدن وی چه آید؟ داراب گفت که به نان و نمک تو که تا من او را نبینم نروم. مهراسب گفت نیکاید. آنگاه دسته جامعه تمام بیاورد، از جبه و پیراهن و دستار به داراب داد، او در پوشید. دست داراب بگرفت و گفت برخیز تا تو را نزدیک شاهو برم. چند مرد بازرگانند آمدند، تو نیز لباس بازرگانان در پوش، در میان ایشان بیست تا وقت بار شود، آنگاه درآ تا شاهو را ببینی. داراب گفت نیک آید. هر دو بیامدند تا در کوشک. داراب با آن بازرگانان اندر آمدند، بدید آن صدر و بارگاه آراسته را، شاهو را بدید. چون روز برآمد شاهو از بارگاه برخاست، بزرگان بپراگندند. داراب نیز بیرون آمد، با مهراسب برفت، تا از این سخن چند روز برآمد. شاهوی زنگی 1 روز بر تخت نشسته بود، وقت بار رو به خواستگان خود کرد و گفته آزاد مردان، چه تدبیر است که این داراب ابن اردشیر از ایران به یونان آمد، جدان و عمان مرا بکشت، دوتا عموی منو و جد من رو کشت و من او را به هیچ طریق نتوانستم به دست آوردن. وزیری داشت نام او قوی تر. زانو زد گفته شاهو، چون این حوثی که تو راست که داراب را بگیری، در این جزیره یکی موبد است ستاره شناس، نام او زیرک تالینوس، که در این هزار فرسنگ کسی در حکمت چون او نیست و آن مرد اجرخار است. این حالا اگر بخونیم اجرخار، 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 اجر یه معناش که خب میدونیم همین معنای مزد و اینا میده، یعنی احتمالاً مزد میگیره یا منظورش اینه، یا اجر یا اجر به معنی خشت، خشت خام، همین اجر، گلخاره در واقع، خاک میخوره مثلا، یه آدم چیزیه، یه ویژگیایی داره، یه موبدیه که غذا نمیخوره، خاک میخوره، گلخاره در واقع. گلخاری هم خیلی رسم عجیبی نبوده قدیم، حداقل توی متون مختلفی که اومده از جمله مثنوی و اینها، یا آدمای علاقه به این داشتن. حالا بگذاریم از اینکه زنای باردارم گلخاری میکردن، حالا شاید هم مثلا معناش این نباشه، ولی من معنای دیگه ای رو ازش نفهمیدم. و اون مرد اجرخوار است، شاید هم همون مزد بگیره، نمیدونم. این مزد بگیر باشه با موبد، با موبد و ستاره شناسی جفت و جور نمیشه. من او را بیاورم تا از اختر بلند باز جوید، از سعد و نحس فلک بررسد و تو را از احوال داراب معلوم گرداند. شاه همان ساعت جانداری فرستاد. جاندارم گفتیم همین بادیگارد، نگهبان، اونایی که توی چیز دربار هستند، که زیرک تالینوس را بخوانید. برفتند و او را بیاوردند. زود در آمد، خدمت کرد، گفت فرمان چیست از شاهزاده یونان؟ گفت داراب را غایب کردیم، اکنون تو از اختر بلند بازجو، مرا خبر ده. زیرک تالینوس استولاب بخواست، حراقه او بگرفت، برابر آفتاب رفت، پیش خورشید داشت، خاطر برگماشت، هوس فاسد از پیش دل دور کرد. خب این یه پاکی چیز هم میخواد دیگه، پاکی نفس، پاکی نیت. اون حراقه یا حراقه هم قبلا ماجرای همین خوندن استولاب بود توضیح دادم به چند معنیه، یکیش که همونیه که نشانه هایی که توی همین استولاب هست، یکیش هم اینه که اون موقع یه چیزی هم دود میکردن مثل اسفند و عود و اینا دود میکردن که یه خورده فضا معنوی هم بشه. هوس فاسد از پیش دل دور کرد، به کوی بسارت فرو شد، با ضمیر روشن به چشم صافی در عقل نظری افکند و از حال نه فلک و 12 برج و 7 ستاره بررسید. بیامد زمین بوسه داد، مر شاهو را گفت که علم غیب خدای داند از زوجل و کسی دیگر نداند، اما از روی حساب معلوم کردم و از حال داراب بررسیدم. او زنده است، در این جزیره است، او را اکنون تا نماز شام طالع در نحوست است، چون نماز شام درگذرد تال او از نحس بیرون آید و ملک 12,000 فرسنگ درازای یونان و 400 فرسنگ پهنای یونان و 444 پار جزیره به فرمان او شود. جهد کنید تا او را به دست آورید که اگر نماز شام درگذرد 100,000 مرد تیغ زن او را نتوانند به دست آوردن. شاهو گفت چه تدبیر کنم؟ از کجا او را به دست آورم؟ وزیر گفته شاه، همچنان که شما نشان می دهید، یکی مردی می بینم پارسی زبان، سرخ و سفید، هر روز با مهراس به پارسی همی آید تا آن وقت که بار بود. چون تو از بار برخیزی، او با مهراس به پارسی باز می رود. اکنون آنچه دانستم باز گفتم، بعد از این شما آن کنید که شما را ثواب آید. اینجا میگه وزیر گفت، ولی به نظرم اشتباهه، یعنی باید خود همین زیرک تالینوس گفته باشه، چون وزیر که بالاخره باید اینجوری نمیگه که مثلا، یعنی انگار من مسئولیتی ندارم، یکی از حالا میخواید بگیریدش میخواید نگیریدش، یه ذره از سر بی مسئولیتی ایناست. شاهوی زنگی گفت که ثواب آن است که جاسوس فرستیم به خانه مهراسب، بنگریم که این مرد آنجا هست یا نی. در پیش او سرهنگی بود، نام او سنکو، خدمت کرد. گفت من بروم، مهراسب دوست من است، بر عادت هر روز به خانه او بروم و معلوم کنم و بیایم. شاهو گفت روا بود. سنکو خدمت کرد، برفت. داراب در خانه مهراب خفته بود، برجست و رو به مهراب کرد و گفت ای جوان مرد، من این ساعت خوابی دیدم که کجدمی به مقدار کبوتری، خیلی درشت، خوابی دیدم که کجدمی به مقدار کبوتری بودی، در بینی من در آمدی، من پای او بگرفتمی و از بینی خود بیرون کردمی و اندام او از هم جدا کردمی. مهراس گفت برخیست تا برویم به خانه زیرک تالینوس که هیچ کس تعبیر به حضوی نداند. هر دو برخواستند، به خانه زیرک در آمدند، سرایی دیدند محتشم و دری بلند. مهراس در بزد، آواز آمد که کیست؟ گفت منم مهراس، زیرک را می طلبم. گفتند زیرک به درگاه ملک رفته، هنوز باز نیامده. مهراسب گفت ساعتی بنشینیم. هر دو بنشستند تا آنگاه که زیرک اندر رسید، بر اسبی سیاه نشسته، جبه صوف پوشیده و دستاری خز بر سر بسته، همین جبه پشمی صوف یا صوف، همین که ما به صوفیان میگیم، مردی پست بالا و ضعیف ترکیب. چون برسید، مهراسب و داراب برخواستند، سلام گفتند. زیرک پای از رکاب بیرون کرد، بر در سرا بایستاد، گفت پیش از آن که شما از من چیزی پرسید، من از شما چیزی پرسم، جواب گویید. مهراسب گفت چه میپرسی؟ زیرک گفت از شما دوتن داراب کدام است؟ داراب متحیر بماند. زیرک گفت من زیرکم، تو مهراسب و این جوان جز داراب نیست. گفت بلی که من دارابم، خوابی دیدم تعبیر کن. زیرک گفت خطاها از تو دور، ثواب به تو پیوسته. داراب آن خواب که دیده بود بگفت. زیرک گفت سر مرد، این خواب که تو دیده ای و آن کجدم سیاه که در بینی تو در آمد، تو پای وی بگرفتی و بیرون کشیدی و او را از هم جدا کردی، آن دشمنی بود عظیم که قصد تو کند بر دست تو کشته شود و اندامهای او را تو از هم جدا کنی. برخیز و برو که تو داراوی و طالع تو تا نماز شام در نحوست است. نماز شام از نحوست بیرون آید، هر روز کار تو نیکتر گردد. مهراس گفت ما رفتیم، بلیکن شما بزرگی کنید، این سخن با کسی مگویید. زیرک گفت دارا پادشاه است، هیچ کس در خون ریختن پادشاهان قصد نکند، اگر کسی قصد کند شومی آن در وی آویزد. زیرک این بگفت و در سرا در آمد. داراب و مهراس به جای خود در آمدند، بنشستند، طعام پیش آوردند تا بخورند. ناگاه سنکوی جاسوس در رسید، در باز کرد، در آمد، بنشست و با ایشان طعام خوردن گرفت. مهراس گفت کجا بودی؟ سنکو گفت خداوندگارم به جایی فرستاده بود، یعنی همون رئیسم ارباب، چون اینجا رسیدم گفتم یکی تو را ببینم. اکنون روزگارتان به خیر باد، من رفتم. برخاست، مهراس در دارا بنگریست، گفت این آن کجدم است که دیدی در خواب. دارا به سر زانو در آمد، تپانچه ای زد بر قفای سنکو، پسگردنی محکم و چنان که سنکو به روی در افتاد. داراب برخاست، یکی پای بر پهلوی وی نهاد، یکی پای او را از بیخ برکند. یک بار دیگر دست دراز کرد، دو دستش را برکند و یک بار دیگر دست دراز کرد، سرش را برکند. یعنی اگر نمی‌کند خوابش تعبیر نمی‌شد. مهراز گفت اینک تعبیر خواب تو راست شد. دارا بر وی آفرین کرد. چرا الان؟ در میان سرا چاهی بود، آب مطبخ در آن می‌ریخت. آن کشته را بدان چاه فرو انداختند. خیلی حضور قشنگ این جناب سنکو داشت. کسی هم بهش کار نداشت، نشسته بود. یو گفت من میرم و در واقع بدهکاری داشت و اومد داد و تموم شد. مهراس رو به داراب کرد و گفت این کار که تو کردی پوشیده نماند، به طلب یک مرد 100 مرد بیاید. برخیز تا به لب دریا برویم، آنجا عمد و کشتی و زورق بسیار است، در زورقی بنشینیم و برویم. دارا گفت نیک آید، تو با خواهرت تمروسیه بروید تا من در عقب شما بیایم. چرا؟ داراب سلاح و جامه هرچه بود بر خود راست کرد، در عقب ایشان به میان بازار آمد. داراب نبیره اسفندیار بود، از عادیان بود، مال قوم عاد، از عادیان یادگار مانده بود و به روزگار داراب به بالای داراب نبود. دیگه کسی قد بالای داراب رو نداشت. هر که از آن بازاریان او را بدیدند حیران بماندند و گفتند که این به جز داراب نیست. از دکانها فرود آمدند، قصد داراب کردند، سلاحها برداشتند، به چپ و راست او در آمدند. داراب چشم برافکند تا یکی را دید با سپری فراخ و شمشیری بلارک. داشتیم شمشیر بلارک، فولادی که به جوهر آراسته باشه و توش کار در واقع تزئینی هم کرده باشن، روش نقش و نگار داده باشن با جوهر. بانگ بر وی زد، آن مرد را فرو گرفت، آن درق و شمشیر از دست او بیرون کرد، قصد آن دیگران کرد. درقم همون سپر. مردم بازاری 500 مرد افزون به گرد وی در آمدند، به زخم گرفتند. داراب کوشید، بس روزگاری بر نیامد که از ایشان 40 کس را بکشت. تازه این الان توی ساعت نحسشه، اگر ساعت سعدش برسه که دیگه هیچ. خبر در آن جزیره افتاد که داراب در این جزیره است، اینک حرب میکند. مردم در سلاح شدن گرفتند، رو به داراب آوردند و داراب حمله کرد، جمله را زنان زنان تا به در سرای شاهو برد. اینجا یعنی میزد تو سرشون. زنان زنان یعنی زن نیست، یعنی همجوری کتکشون میزد و میکشتشون و همجوری رفتن به طرف قصر. شاهو را خبر شد، گفت مهیقل زنگی را بخوانید. حالا این میتونه مهیقل باشه، نمیدونم، ولی به نظرم مهیقل قشنگتره. حالا اسمیه که مال زنگیان هم بوده، ما که نمیدونیم چیه، زبون زنگی هم بلد نیست. گفت مهیقل زنگی را بخوانید. مهیقل را بخواندند، بیامد و خدمت کرد. گفت فرمان چیست؟ گفت با غلامان و خاصگان برنشین، به جنگ داراب رو، جهد اندران کن که داراب رو زنده بگیری. مهیقل زنگی با 400 غلام برنشست. داراب در جنگ بود که مهیقل زنگی برسید. نگاه کرد، بدید آن 400 غلام زنگی را بر اسبان نیکو نشسته، سپرها از پشیزه ماهی در کتف. این سپراشون از پولک های درشت ماهی در کتف کشیده و زنختان های ماهی بر کتف نهاده. این مثل پاگون یا سردوشی، این در واقع چونه کله ماهی روی شونه ها گذاشته بودن. با این سلاح های تمام پیش داراب آمدند. داراب عامه بسیار دید، همین عوام مردم، لشکر آراسته و مهیقل زنگی به قد و قامت از همه زیاده بود. در میان آن قوم گفتی پیلی مست است. هم از گرد را که اندر آمد به زبان زنگیان آواز داد که هایکی هایکی، یعنی درایید و بگیرید. حالا اونایی که آفریقایی بلدن یا در واقع زبان اقوام زنگباری رو میشناسند باید به ما بگن که آیا این هایکی همین معنی رو داره. هایکی هایکی، در آوید و بگیرید. آن زنگیان قصد جنگ داراب کردند. پیش جنگ ایشان باز آمد و جنگی کرد که ملک بر فلک تحسین می کرد. خلایق مدحو می گفتند. فرشته ها دیگه داشتن نظاره می کردند و آفرین می گفتند. آن 400 مرد را برهم زد و بشکست. ایشان به هزیمت پیش مهیقل زنگی آمدند، گفتند که ما را فریاد رس از دست این مرد ایرانی. چی گفت؟ گفتش که هیچ وقت سر ایرانی داد نزن، معلوم نیست عاقبتش چی میشه. گفتند ما را فریاد رس از دست این مرد ایرانی. مهیقل گفت شما دور باشید که سنگ را سنگ شکند، آهن را آهن، تا من شما را از بلای او برهانم. این بگفت و پیاده شد زیر تنگ و زبر تنگ، اندر کشید آن خنگ میدانی را. پای بر رکاب آورد و درق بر رو کشید و اسب از جا برانگیخت، یک نعره بزد که زلزله در زمین انداخت. در واقع اون اسبش و تسبه‌هاش رو کشید و زینش رو سفت کرد و خنگم که معروف حضورتون هست دیگه، اسب سفید خیلی جنگی و اینها. دست بر شمشیر برآورد و قصد داراب کرد. داراب چون مهیقل را شمشیری دید چون تخته چناری و چون شعله آتش، با خود گفته داراب اگر از حمله این زنگی جان ببری همانا که تو را در این 100 سال مرگ نخواهد بودن. این بگفت و بر جا قرار گرفت. مهیقل در آمد دست و شمشیر بر سر وی فرود آورد. داراب شمشیر او رد کرد، شمشیر زدش برمیان که چون پرنیانش به دو نیم کرد. این پارچه ابریشمی نازک او رو نصف کرد و چون او را بشکست بران دیگران حمله کرد و آن حرب تا نماز شام برداشت. تمروسیه رو به مهراز کرد و گفت برو داراب را بخوان. مهراز چون برخاست و قصدان کرد تا داراب را طلب کند، مردی را دید که پیش وی باز آمد. مهراز پرسید کجا بودی؟ گفت به جنگ داراب بودم. به عاقبت او را بگرفتند و بکشتند، سر او را بر 4 سو بیاویختند. آن مرد به حکم آن که دشمن داراب بود چنان گفت. مهراز چون شنید که چه افتاد غمناک شد. قصد کرد تا به لب دریا باز آید. تمروسیه بر لب دریا بود نشسته. بازرگانی بیامد با 20 کنیزک و غلام و نعمت بسیار. نام او شاپور. شاپور نه شاپور بدونه. به لب دریا در آمد، به کشتی در نشست. تمروسیه را پرسید تو کیستی؟ گفت من کنیزکیم از آن یکی بازرگان، نام خواجه من داراب است. اکنون نشستم تا خواجه من بیاید. شاپور چون در نگریست روی تمروسیه را بدید، 100,000 درخت مهر در دل او پدید آمد. تمروسیه را گفت که بیا آن خواجه تو بر دست زنگیان کشته شد. تمروسیه گریستن برآورد. شاپور گفت چرا میگری؟ گفت به حکم آن که من دختر فستلیقوس شاهم. بکنم قبلا بود فستلیقون یا فستلیقوس، حالا ما یادم رفت. گفت به حکم آن که من دختر فستلیقوس شاهم، این بازرگان با من شرط کرده بود که من تو را به جزیره خطرش برم، اکنون کشته شد. شاپور گفت غم مخور، من تو را بدان جزیره برم و تو را به شاه سپارم، از برای صدقه جان خود را و تو را بدان جزیره برسانم. تمروسیه گفت نیک آید. تمروسیه در آن کشتی در آمد، بازرگان بفرمود، بادبانها برکشیدند، بیل به زخم گرفتند و در روی دریا راندند. مهراس به لب دریا در آمد، تمروسیه را ندید. او نیز در زورقی بنشست و در روی دریا برفت، باد بوزید، او را ناپدید کرد. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب، نگار بدای آثار، ابو طاهر طرسوسی چون این روایت می کند که چون روز بگذشت و شب در آمد، زنگیان از پیش داراب به هزیمت شدند. داراب بر اسب مهیقل زنگی سوار شد، از شهر بیرون آمد، مهراز و تمروسیه را ندید، بنشست و بر فراق ایشان بگریست. آخه بچه هم هست دیگه. خواب بر وی غالب گشت، اسب را بر لب دریا شکیل کرد، خود در کشتی در آمد و بخفت. چون داراب در خواب شد، مردی بود ماهیگیر، همه روز شست در دریا انداخته بودی، همین قلاب و وسایل ماهیگیری، شست در دریا انداخته بودی، چون شب شدی بیامدی، آن شست را برکشیدی و آنچه روزی او بودی ببردی. آن شب بیامد، مردی را دید در کشتی خفته، اسب از برون سو اشغال کرده، اسبش هم میخ زده بود رو زمین. ماهیگیر چون آن حال بدید، گفت من هیچ صیدی بهتر از این نمیدانم که این اسب را بگیرم، و در این جزیره قصبهای بسیار است، به جای دیگر برم و بفروشم تا اسب من ساخته شود. باز با خود اندیشه کرد که اگر من این اسب را با خود ببرم، خصم او بیدار شود. اینجا خصم نداشت، یعنی کسی که صاحب اسب، در واقع بر پیگیری اسب پیدا میشه، خونخواه اسب هرچی، بیدار شود و در عقب من بیاید. مرا تدبیر آن است که این رسن کشتی را ببرم، چوبی را برگیرم و این کشتی را خله کنم، تا اگر این مرد بیدار شود، این کشتی را در دریا بیند و در عقب من نتواند آمدن. همچنان کرد، آن رسن کشتی را ببرید، کشتی را در دریا خله کرد و آن مرد بر اسب داراب برنشست و برفت. داراب در خواب خوش، تا آنگاه که صبح بدمید، جهان روشن شد. داراب چشم باز کرد، به راست خود کوهی دید و در چپ دریا جزیره‌ای، بر لب دریا پیری را دید ایستاده در آب چون قطران سیاه. دیگه قطران خود سیاه هست دیگه، دیگه قطران سفید که نداریم. پیر مردی دید ایستاده در آب چون قطران سیاه شده، استرلابی گرفته، پیچ خورشید می داشت و در این جزیره پیلان بسیار بودند و مردمان دراز بالا و قوی هیکل بودند. پیلان را بیرون آورده بودند و هیزم بار می کردند، با فیل در واقع کار می کردند. داراب رو بدان پیر کرد و گفت ای خواجه، تو کیستی؟ این جزیره را چه خوانند؟ پیر گفت مرا محبلات مرید میگویند و این جزیره را جزیره عروس گویند و بعضی جزیره آفتاب پرستان هم گویند، و این جزیره در مغاک عالم است، سالی 40 روز اینجا بیش آفتاب نتابد. حالا قطب شمال بوده یا قطب جنوب بوده یا هر جا. حالا یه چیزی هم هست دیگه، تو این کتابای جغرافیای قدیم و توی عجایب نامه ها همشون می نوشتن که سرزمین هایی هستش که در واقع روز و شبش اینجوری نیست و مثلا فقط 40 روز آفتاب دارن و بقیهش در شبند و اینا. حالا اینا رو یا مثلا میشنیدن یا خودشون تخیل میکردن و خیلی هم غیر واقعی نبود، یعنی بالاخره اینجوری بود دیگه. بعدن که رفتن کشف کردن قطب شمال و قطب جنوب و فهمیدن که اینجوریه، ولی قبلش دیگه خیلی حالا کاری نداشتن کجاست. این تو این تخیل میکردن که یه جزیره از قواعد عادی تبعیت نمیکنه و 40 روز بیشتر آفتاب نداره. داراب گفت این جزیره از جزیره تنبلوز چند دورتر باشد؟ پیر گفت تو را با این چه کار است؟ هر چند که هست، چون به جزیره تنبلوز رسی شب را ببینی. داراب گفت به حق جوان مردی که بگو از اینجا تا به جزیره تنبلوز چند راه است؟ پیر گفت اگر بگویم دلت تنگ شود. آنگاه پیر گفت یکی ماهی است که آن را ماهی وال می خوانند. از سر تا دم او 100 فرسنگ. این ماهی چون شب شود به چرا کردن به تنبلوز رود. دوش به چرا اینجا آمده است، دیشب اومده، مگر چیزی در کام و دهن او سخت شده است و آن چیز در این کشتی بسته است. چون شب شود تو را همونجا باز برد. آه این کشتیه، حالا اون تنابه، هرچی به دهن این گیر کرده. داراب گفت از اینجا تا به تنبلوز چند فرسنگ باشد؟ پیر گفت 1000 فرسنگ. داراب بنشست با خود گریستن گرفت که تمروسیه و معراض را به باد دادم، من سرگردان شدم. این می گفت و می گریست تا آن وقت که شب در آمد، خوابش فرو گرفت. داراب در خواب بانگ دهل و بوق بشنید. از خواب بیدار شد، خیشتن را بر کنار جزیره تنبلوز دید. زنگیان بسیار دید، چون داراب را بدیدند قصد او کردند و مشعلها برافروختند. چون آن ماهی روشنایی شعله بدید برمید و در زیر آب فرو شد. چون سپید بدمید داراب باز خود را در جزیره عروس باز نگریست. پیر گفت مگری که شب را باز به همان موضع بروی. گریه نکن، خیلی اتفاقی نیفتاده، دوباره میره. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر طرسوسی چون این روایت میکند که شاهو و ماهو با یکدیگر در جزیره تنبلوز تدبیر کردند که این بار چون بیاید با 4000 مرد در کشتی ها نشینیم، روشنایی ها پنهان کنیم، در کمین بنشینیم، چپ و راست را بگیریم، جهد کنیم تا مگر او را بتوانیم گرفتن. همچنان کردن تا شبندر آمد. ماهی کشتی داراب را باز به تنبلوز آورد. آن زنگیان چون داراب را بدیدند در میان گرفتند و شمشیر و ناچخ و عمود برگرفتند. قصد داراب کردند و بانگ دهل و خرنای و سپید مهره از روی دریا بخواست. ادامهش فردا شد.